أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. عرض سلام و تحیات خدمت حاضران در انجمن خانم ها و آیان. توفیقی است به حمد الله در نوبت دیگر از مجموعه بررسی آسیب های نفس در پرتو آیات قرآن، نگاهی به بُعد نفس و مباحثی رو تقدیم می‌داریم و انشاءالله ادامه بحث پیشین است. در نوبت گذشته از موضوع بسیار میتوان گفت مؤثر در میدان سقوط انسان و ویرانگری نام بردیم که حقیقتاً دامنگیر بسیاری از انسان‌ها می‌شود. ابعادی از این پدیده شوم اشاره شد، دیگه تکرار مقدمه اونچنان نمی کنم، فقط یه جمله رو که مطالب رو مرتبط کنیم با بحث الان و ادامه مطالب. گفته شد هنگامی که انسان متاسفانه متاثر از نفس، نمی بیند حضور فراگیر پروردگار و ذات حق را، خود به صحنه می آید. در عرض ذات باری تعالی خود رو میبیند. خودبینی که آغاز شد در این حد متوقف نمیشود. به دنبال خودبینی خودخواهی میآید. انسان خودبین قهرن خودخواه است. اما بعد از خودخواهی نوبت خودپرستی و خودشیفتگی میشود که در این مقطع شما با واژه‌ای به نام عجب در متون اخلاقی آشنا می شوید. اما این خودپرستی هم در این حد متوقف نمی شود. نوبت آن می شود که این خود به خود برتری و خود فروشی مبتلا می شود انسان. اینجاست که باز پدیده شوم تکبر خود نمایی می کند و به صحنه می آید. اون عجب و این تکبر در انتظار ضلع سومند. هنگامی که انسان به این مرحله میرسد گام سوم رو برمیدارد و آن این است که دیگران رو نمیتواند ببیند و حس کند، یعنی خود انحصاری پیدا میکند، تحمل کسی نمیکند و هیچ امتیازی را و وجودی رو برای کس نمیپذیرد. اینجاست که متاسفانه مفهوم شوم بخل رو مشاهده می کنید. عجب و تکبر و بخل دست در هم می دهند و همان فرزند نامشروع که نام آن را حسد می دانیم و می شناسیم متولد می شود. متاسفانه حسد آثار غم‌انگیز ویرانگر بسیاری دارد که خدمت عزیزان در نوبت پیشین در دو بخش، یعنی ابتداءً آثار اعتقادی حسد رو بررسی کردیم خدمت بزرگواران، بانگاه آثار اجتماعی و اخلاقی حسد هم گفته شد. من به همین مقدار از یادآوری بسنده می کنم و اجازه می فرمایید که دو بحث دیگر در حسد داریم پیگیری می کنیم. اولین بحثی که باید مطرح شود الان به کمک آیات و فرمایشات الهی این است که رفتار ما با حاسدان چگونه باشد، یعنی چگونگی رفتار با حاسدان رو در این قسمت بررسی می کنیم و من چهار مورد رو از مجموعه این آیاتی که در این راستا قرار دارد خدمت عزیزان می خوانم و متذکر می شم. چهار نکته رو در این جهت از مجموعه آیات شریفه قرآن استفاده می کنم. اما اولین نکته این که بسیار مهم و جدی است، چه اینجا چه در بسیاری از آسیب‌های این چنینی و در همه این موارد، مخصوصا در اینجا به شکل مؤکد خداوند یاد می‌کند، استعاذه است عزیزان، یعنی اولین راه مقابله با حاسدان استعاذه است. دیگه همه دوستان عزیز حفظید و میخوانید بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر قاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. مشاهده می فرمایید در یه سوره بسیار عجیبی ذات باری تعالی به این موضوع می پردازد. سوره این که در این سوره مبارکه 4 مرتبه حضرت حق کلمه شر رو مطرح می کند در 5 آیه و می توان گفت سراسر این آیه تذکر به شرور است که وجود انسان رو می گیرد. البته در مباحث تفسیر متذکر شده این که این سوره مبارکه در کنار سوره دوم یعنی سوره ناس، معوذتان، این دو سوره هستند که سوره نخستین در رابطه با شرور بیرونی است که انسان رو تهدید می کند و سوره دوم در رابطه با شرور درونی. و عجب به حکایتی دارد این دو سوره. دیگه الان در مقام تفسیر این بحث نیستیم، فقط موضوع خودمون رو داریم مطرح میکنیم. وقتی که فرمود بگو پیامبر اعوذ برب الفلق، بگو پناه میبرم به پروردگار شکافنده که هر پدیده و موجودی که پای به وجود و هستی میگذارد حاجتمند به گذار از مرحله فلق است. تمام پدیده های خلقت و آفرینش از اصل آسمان، کیهان و کهکشان به دنبال نباتات، حیوانات و بقیه موجودات همه با فلق به وجود پای می نهند. بگو پناه می برم به رب الفلق، یعنی به پروردگار تمام موجودات و هستی. پس این یه پناهگاه بسیار عظیم و گسترده است. از چه چیزی پناه می برم؟ من شر ما خلق، از تمام شروری که ممکن است از موجودات برخیزد. من جمله سرآمد این شرور که حاجت به ذکر است، من شر غاسق اذا وقب، از شر ظلمت ها و تیرگی ها هنگامی که سایه می افکند و از دل اون چه خطرات و آسیب هایی به در می آید، و از شر خرافات و اباطیلی که با وجود و ذهن و فکر و هستی انسان ها چه می کند و چه سرمایه هایی رو به باد می دهد و چه عمری رو ضایع می کند از انسان ها. من شر و من شر نفاثات فی العقد. با اونگاه می رسد به اون موضوع بحث ما، و من شر حاسد اذا حسد، و پروردگارا پناه می برم به تو از شر حاسد هنگامی که حسد می برزد. مشاهده می فرمایید در کنار شر تمام ظلمت ها و تیرگی ها، در کنار شر تمام خرافات و اباطیل و چنین مقولات واهی، شر رو می بینید، شر حسد رو می بینید و حسود و حاسد رو می بینید. این بسیار مهم و جدی است که از میان تمام آسیب های نفس این مورد رو خدا در ردیف شرور جدی مطرح می کند. اما گفت پیامبر بگو که پناه میبرم. استعاذه پناهندگی خواستن از پروردگار است. موحدان کارشان بدانجا میرسد که میدانند به حقیقت تنها رکن وسیق و تکیهگاه محکم و استوار در قبال تمام شرور هستی نیست مگر حضرت پروردگار، خداوندی که توانایی به قدرتمندی دفع تمام شرور را دارد و او میتواند حامی انسان، محافظ انسان در بهترین شکل باشد که والله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. اوست که میتوان به او پناه برد و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه. ارباب حقیقت و عارفان و آگاهان بدانجا میرسد کارشون که به یقین واصل میشن که در پناه لطف حق باید گریخت. جز ذات باری تعالی پناه مطمئن و جدی برای انسان در هستی دیده نمیشه، لذا وجودشون رو و جانشون رو و توانشون رو در پناه حق میدهند و از خداوند میطلبند که در پناه حفظ او مسئول و محفوظ بمانند. گویا شر حسد و حاسد اون چنان اهمیتی دارد که باید قطعا در این قضیه ابتداءن از خداوند استمداد جست. در اولین مقابله با حاسدان پناه جستن از خداوند است. قبل از اینکه انسان مواجهه دیگری بکند باید خود را به پناه حضرت سبحان و ذات باری تعالی بسپارد. البته در باب استعاذه گفته شده است و گفتیم و نوشتیم این رو در جای خودش که استعاذه به معنای گفتن اعوذ بالله نیست، بلکه زبان نشان میدهد استعاذه را. در حقیقت استعاذه یه امر فکری، قلبی و عملی است. آنچه بر زبان جاری می شود نماینده اون رفتار و عقیده ماست که بر زبان ما جاری می شود. خب پس اولین کاری که وجود دارد، اولین هنر، استعاذه و جستن پناه از حضرت باری تعالی. او پناهگاه مطمئن ما، ما پناه میبریم به او از شر حاسد. البته در آیه شریف نکته ظریفی وجود دارد که این بسیار تأسف انگیز است، اما حقیقتی است و روشن که باید گفته شود، و اون این است که در اینجا میفرماید من شر حاسدن اذا حسده. پیرامون این آیه شریفه هنگامی که بزرگان سخن میگویند و متون روایی رو واکاوی میکنیم میبینیم متاسفانه گفته میشود عموم انسانها در درون جانهای خودشون یه رگه هایی از حسد دارند. تا اینجا بحث کمالات نفسانی است که انسان بتواند این حسد رو از جان بدر کند، اما خطر سقوط از اونجاست که ازا ابرز حسده، هنگامی که این حسد ابراز می شود، خود رو نشان می دهد در زندگی انسان، در مقام گفتار یا در مقام رفتار. بنابراین این تهدید حسد در درون جانها جدی است، اما عمدتا این است که آیا اثری بر اون بار می شود در رفتار و گفتار یا نه. اینجا شر شروع می شه، یعنی اون تهدید جدی از این قسمت میاد که حسد آشکار می شود، یا به زبان کلام و گفتار یا به عمل و رفتار. دیگه حداقل اون رو، کمینه این گفتن ابراز حسد رو در یه مقولاتی می بینیم که شاید ظاهر جالبی هم داره. یعنی متاسفانه هنگامی که فضلی رو، هنگامی که هنری رو از صاحب هنری می گویند برای ما، میگوییم والله العالم. کلمه بسیار کلمه زیبایی است دیگه، والله العالم. چه حقیقتی زیباتر از این انسان بر زبان جاری کند؟ اما مراد از این کلمه چیست؟ والله العالم این چی داره میگه؟ این کسی که داره این زهر آکنده حسد از درون جان در حال به در آمدن است، داره حسدش رو به همین مقدار ابراز میکند. و من شر حاسده اذا حسده، عجیب است. حتی ممکن است با این لحن و بیان همین حسد برون آید و خود رو نشان دهد. متاسفم بر تقدیر باید پناه ببریم. البته در اینجا عرض می کنم وجود اون بارا که نبی مکرم فرمودن اذا حسدت فلا تبع، هنگامی که حسد آمد دیگه تبعیت نکن، فلا تتبع، یعنی اگر این احساس هم در نفس تو جوشید، یه لحظه احساس کردی حضور حسد رو در جانت، دیگه از اینجا هنر توست، اینجا خرد و ایمان توست. حالا در قسمت بعدی عرض می کنم که بتوانی این حاکمیت رو بر ذهن و زبان خیش جاری کنی و لب باز نکنی و سخنی یا رفتاری به دنبال این حس ناخوش از وجود تو سر نزند. پس اولین رفتار ما در مقابله با حاسدان پناه جستن از حضرت باری تعالی است، از شروری که حاسدان ایجاد می کنند و باستابی که در نفس ما و در جان ما رخ می دهد. اما دومین نکته، اجتناب از دوستی و نزدیکی با حاسدان. اجتناب از دوستی و نزدیکی با حاسدان. سوره مبارکه نساء آیه 89 و دولو تکفرون کما کفرو. اینها دوست می‌دارن، مشتاقند که شما را همان گونه که خودشون کافرن برگردانن به سوی کفر. و دولو تکفرون کما کفرو فتکونون سواعن، تا با هم یکی باشید، مثل هم باشید. اینها تمام تلاششون رو میکنن که شما رو مثل خودشون کنن. اینو بررسی کردیم قبلا. حالا مراد اینجاست، فلا تتخذوا منهم اولیاء. کاری که باید انجام بدی اینه پیامبر، مسلمانان، فلا تتخذوا منهم اولیاء. اولین نکته مراقب باشید، اینها رو به عنوان اولیاء خودتون انتخاب نکنید. ممکن است که مراد از کلمه اولیاء جمع ولی، یعنی اینها رو اختیارتون رو به اینها ندهید، اما دور این معنا اینجا مراد باشه، بلکه همان معنای نخستینی که عرض کردمه. با حاسدان طرح ولایت نریزید، اینها رو اولیاء خودتون قرار ندید. اما دقت بفرمایید، ولی هنگامی که به معنای دوست می آید، نه به معنای محب است، نه به معنای آن ترجمه پارسی ما که دوست معنا کنیم، نه، یه چیزی غیر از این، فراتر از اینه. بارها گفتیم کلمه ولی به معنای قرب، قربی که بین دو شی پیش می آید به گونه ای که بین این دو هیچ فاصله ای نباشد. اگر دو نفر آنچنان به هم نزدیک شدن، یعنی ببینید بهترین معنایی که هممون دوست می داریم، آرزوی اون دو داریم که اینو بفهمیم، ولایت الهی ولی الله بودن به این معنای دوستی، نه به معنای تولی و سرپرستی. ولی الله به چه کسی میگن؟ اون کسی که بین او و خداوند هیچ چیز فاصله نمی افکند، نه نام، نه نان، نه شهرتی، نه ثروتی، نه قدرتی، همه این مسائل از میان برداشته شده است. بین او و خداوند هیچ امری فاصله نمی افکند. این مقام ولایت الهی است. پس ولی به معنای دوست بسیار نزدیک است. اگر من عامیانه و عرفین رو معنا کنم خدمت دوستان، یعنی قاطی شدن. گاهی من به بعض از دوستان در اون اول ازدواج میگم با خانواده های طرفین صمیمی بشید اما قاطی نشید. خیلی مهمه این نکته، در مقام عمل و تجربیات اجتماعی خیلی مهمه. صمیمی شدن چیزی است اما قاطی شدن چیز دیگری است. خیلی فرق می‌کنن این دو با هم. خداوند در جمع فرمود این حسودان را فلا تتخذوا منهم اولیاء، با اینها آمیخته نشید، مرزهایی رو بین خودتون و اینها، اگر مراوداتی هم با اینها دارید، با انسان حسود به تمام معنا دست محبتتون رو باز نکنید و صمیمانه فشار ندهید و اسرار زندگی خودتون رو با او در میان مگذارید. حدود رو حفظ کنید با انسانهایی که خوی و خصلت حاسدانه دارند. اینها اگر اونچنان صمیمی شدن با شما و به تعبیری همان گونه که عرض کردم مخلوط و ممزود شدن، دیگه فاجعه به دنبال اون میاد، مسائلی میآید که جمع کردن اون مشکل است. فرمود فلا تتخذوا منهم اولیا. همینجا دقت بفرمایید، عکس اون، از عواملی که الان در صدد این نیستیم، در قسمت دوم میگم، از عوامل زدایش کننده و برون برنده حسد از جان، دوستی و نزدیکی، به عکس این دوستی و نزدیکی با خوبان، صمیمیت با انسانهای موفق، پاکیزه و مؤمن است. این تجربه شده است، دستور هم همینه، یعنی آداب تربیتی هم همینه. به هر مقدار انسان وابسته و صمیمی با انسانهای شایسته و عاری از حسد باشد، اثر می کند در وجود او، او هم پاکیزه و عاری از حسد می شود، در این ارتباطات و مراوده ها اثرپذیری می کند. پس دومین نکته اجتناب از دوستی و نزدیکی با حاسدان. سومین نکته و دستورالعمل، خیلی مهمه این، احتراز از مقابله بمثل، احتراز از مقابله بمثل با حسودان. خب این آیه رو بخونم و من توضیح بدم. قبلا این آیه رو بررسی کردیم از بعد دیگر، مائده 27-28، حکایت فرزندان آدم که خواندیم، وطلع علیهم نبأ ابنی آدم بالحق، پیامبر جریان فرزندان آدم رو بگو، حابیل و هابیل رو بگو که اذ قربا قربانن، قربانی کردن، فتقبل من احدهما، از یکی پذیرفته شد، از دیگری پذیرفته نشد. بعد چی گفت؟ قال لاقتلنک، به مجرد اینکه این چنین صحنه پیش آمد، دیگ حسد جوشید در حدی که تصمیم قتل گرفت، میکشمت. لاقتلنک، قال انما يتقبل الله من المتقین، برادر من چوب تقوامو دارم میخورم، خداوند از متقین میپذیرد. ملاک عیار تقواست که تو اینجا به صحنه نیاوردی. انما یتقبل الله من المتقین. حالا ببینید از اینجا الان این اوج حسد رو داره این برادر نشان میدهد. چی گفت؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. اگر دستت رو به سوی من دراز کنی، یعنی کارد رو بکشی به تعبیر ما، اگر خنجر رو بکشی و بخواهی ما رو بکشی، من دست به سوی تو دراز نمی کنم. انی اخاف الله رب العالمین، من خوف از پروردگار خیش دارم و حاضر نیستم که چنین جنایتی از من سر بزند. ببینید این نکته خیلی مهمه عزیزان، که عرض کردم احتراز از مقابله به مثل. اساساً به طور کلی چه در این رفتار، چه در باب حسد، چه در مقولات دیگر، یه حس درونی مشترکی در همه انسان‌ها ابتداءً هست. و همین خاطر شما می‌بینید ادب و شعر و نظم و نثر هم مساعدت در این جهت می‌کنند. محتسب خم شکست و منصر او، سن و به سن و الجروح و قصاص، کلوخ انداز را پاداش سنگ است، زدی ضربتی ضربتی نوش کن. ببینید این ادبیات جاری شده است در اذهان عموم جامعه، یعنی یه حس مشترکی است در انسان‌ها که اگر کسی به اونها بدی می‌کند مایلند این بدی رو جواب بدن، از همون جنس جواب بدن. اگر کسی نیش زبان می‌زند نیش زبان بزنند، زخم زبان رو زخم زبان بزنند، درشتی درشتی، تکبر رو با تکبر جواب بدن، بی ادبی رو با بی ادبی جواب بدن. این هست در دل انسان‌ها. اما هنر اینه که انسان‌هایی که مؤدب و مربای به تربیت الهی می‌شوند می‌کنن از وجودشون این میل را، این میل را از بین می‌برن. چرا؟ چون اساساً مردود این روش در رویه تربیتی الهی، این مردود اصلاً. در این موارد می‌دانید که شعار در قرآن چیست. در همه این موارد، در برخورد اگر با متکبران است، با حاسدان است، با بدزبانان است، با تمام این موارد، ادفع بالتی هی احسن السیئه. شعار قرآن این است. روش، روش مقابل مثل مردوده، مردوده این روش. دفع کن با آن رویه بهتر و احسن سیئه را. با یه روش بهتری تو بدیم. چرا؟ چون هدف ادفعه، تو میخوای دفعش کنی این رو، تو نمیخوای. در هر کدام از این زمینه، اگر کسی با ما تکبر میکند با او تکبر میکنیم، اگر کسی با ما بدگویی میکند بدگویی میکنیم. میدونید اولا چی میشه؟ یعنی اولین کاری که اتفاق میفتد همانند سازی است. تونست این هنر رو داشت که ما را هم مثل خودش کرد. تونست، اون موفق شد، ما را هم متکبر کرد، ما را هم حاسد کرد، ما را هم بدزبان کرد. این اولین نتیجه شومشه. اولین هنری که طرف مقابل خرج داده است این همانندسازی کرده، ما رو مانند خودش کرده است. دوم، هنگامی که ما مقابله میکنیم مثلا حسد را با حسد، آثار شوم بعدی رشد میکند، افسانش پیدا میکنه. یعنی من بدزبانی را با بدزبانی پاسخ میدم، حالا در انتظار چیم؟ الالا یجهلن احدون علینا فنجهل فوق جهل جاهلینا. شاعر عرب میگه مراقب باشید با ما حرف بد نزنید، که اگر شما دو تا بگید ما چهار تا جوابتون میدیم. خب بعد اگه چهار تا من گفتم بازو چند تا بود بگه؟ هشتا. همین میشه، دقیقا همینه. مگه این نیست؟ اینو در رفتارهای عذرخواهی میکنم، حتی در رفتارهای خانوادگیمون نمیبینیم، اینو در میل دوستان نمیبینیم، این در حرکتهای اجتماعی لمس نمیکنید. این واقعیته. یعنی رفتار به مقابل مثل عزیزان آثار شوم رو، دامنه اون رو گسترده تر میکنن. حالا اینو گفتی، حالا من در مورد خانوادت میدونم چیکار کنم، حالا من در مورد چه میدونم چیکار میکنم، ای دایره افزایش پیدا میکنم. متاسفانه. سوم، ببینید وقتی که شما حسد را، هر نکته ای رو چون بحثمون حسد دارم عرض میکنم، حسد را با حسد پاسخ میدید، رسمیت میدید، یعنی اصلا حسد رو میپذیرید که به عنوان یک راه برخورد است، یه راه مواجهه است، رسمیت میدید به حسد و واقعا به عنوان یک روش و راهکار مقابله میکنید با حسد. خیلی بده این. ما قبول کردیم که این راه برخورده. و میتوانم بگویم به طور کلی منطق اسلام، شستن زشتی، بازشتی نیست عزیزا. این روش رو قرآن نمیپذیره. نمیتوان دروغ را با دروغ دفع کرد، نمیتوان غیبت را با غیبت، تهمت را با تهمت، حسد را با حسد، کبر را با کبر پاسخ داد. این همش از یه جنس، همش از یه جنس، همش مردوده در رویه تربیتی قرآنی. پس باید گفت سومین نکته احتراز از مقابله به مصر، و این کار میخواد، یعنی انسان بود رو نفسش کار کنه. حالا میرسیم انشاءالله قسمت بعدی میگم. بود نفس لبیب باشد، زکی باشد، پاکیزه باشد، خردورز باشد، محاسبات دقیقی بکنه، واقعا به این نتیجه برسه که این روش غلطه و این روش رو پیش نگیرد و حاکمیت بر ذهن و زبان داشته باشد انسان. چهارمین و نکته پایانی این قسمت، یعنی چگونگی رفتار با حاسدان، چهارمین نکته که دیگه اون شاه بیت این باب است، عفو و گذشت است در برخورد با حاسدان. من خاطرم از بحث جهل که میگفتم خدمت عزیزان، مقابله با جاهلان رو که مطرح میکردم، من یه تقصیر اونجا داشتم. یکی از راهکارهایی که بود آیه رو نوشته بودم، ذهنم آماده بود، نمیدونم چرا غفلت کردم و اونجا متذکر نشدم، اونم مثل اینه که وذا خاط ابهم الجاهلون قالوا سلاما. از روش‌های عمده برخورد با جاهلان از در سلم در آمدن، گذشت از کنار جهل اونهاست. ببینید اینجا مشترک است. عفو و گذشت. سوره مبارکه بقره آیه 109، بقره 109، ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. اینو توی بعد دیگه آثارشو بررسی کردیم. بسیاری از اهل کتاب آرزو دارن شما رو برگردونن از ایمانتون، هیچ انگیزه ای هم ندارن مگر حسد، فقط حسادت میورزن به شما، به فکرتون، به مکتبتون، به نورانیتتون، به همه چیز. من بعد ما تبین لهم الحق، حق را فهمیدن. حالا شما چیکار کنید در قبال حسد اینها؟ فعفو وصفحو حتی یعطی الله به امره ان الله علی کل شیء قدیر. فعفو وصفحو، شما برخوردون چی باشد؟ عفو. ناچارم این رو باز یه توضیح خدمت دوستان عزیز بدم. من همیشه این رو گاهی در کلاس ها، در بعض از گفتگوهای حالاتی که جنبه گفتگو داره، از عزیزان سوال میکنم که عفو به چه معناست. سری میگن مثلا بخشش، گذشت. حالا که میدونیم عفو به این معنا نیست اصلا. عفا به معنای محو و عفر. دقیقا عفو نقطه مقابل قصاص است. قصاص یعنی پیگیری یه حرکت مجرمانه ای. نقطه مقابل اون عفو یعنی منع پیگرد، یعنی پیگیری نکردن، پیگرد نکردن. فعفو، شما پیگیری نکنید، پیگرد نکنید، رها کنید. فعفو. اما مثل این که این کافی نیست، دقت بفرمایید. وصفحو، گاهی انسان عفو میکند، حسد حاسد رو عفو میکند، یعنی پیگیر پیگیر نمیشه. چنین کردی، این کارو کردی، با من اینو گفتی، با من چنین کردی. نه، اونقدر کرامت نفس دارد که پیگیری نکند و به رخ نکشد، عفو میکند. اما در دل که مونده است، فردا روزی که میبیند سر بازار این حاسد را و این نمیدانم بددهان را، نگاهی میکند میگن همون است این که ما نیش این رو خوردیم، این همون است که 3 سال قبل تو اون صحنه با ما چنین کرد. نداریم این رو؟ این که هست دیگه، لمسش میکنیم. یعنی بعد از این که در مقام عمل پیگیری نمیکنیم گاه ما یه جرمی رو و یه حرکت ناروایی رو، اما خاطرات اون در ذهن و دل باقی میماند، بایگانی میشود در خاطر و ذهنمان. این غلطه. قرآن میگوید بسیار زیبا، بسیار زیبا در موارد دیگر، سوره مبارکه نور وقتی که فرمود الا تحبون ان یغفر الله لكم، فرمود فلیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لكم. اگر عفو میکنید صفح کنید. ببینید اگر من این آب رو، این لیوان رو کاملا باژگون کنم که تمام قطرات اون بریزه دیگه هیچی نمونه، اسمی میشه صفح الماء، یعنی خالی کردن کامل و ریختن کامل. وصفه، از دلتون هم بیرون بیارید بریزید. خیلی عرفی میشه سخنم، اما داخل پرانتز بدید من اینو بگم، حیفم میاد نگم. ببینید، تا زمانی که عزیزان ما خاطرات ناخوش رو از دیگران از ذهنمون بیرون نیاریم، واقعا نمیتوانیم از تأثیر اون خاطره خارج بشیم در رفتار با دیگران و جامعه، چه خود اون فرد چه دیگران. 5 سال قبل توی یه صحنه یه کسی به شما یه رفتار زشتی رو مرتکب شده است، شما بخشیدید، به قول خودتون عفو کردید به تعبیر ما، اما این دو تو بایگانی ذهن گذاردید، نتونستید ردش کنید، فرمتش نکردید به قول این دوستان ما. بعد از 5 سال که میبینید، اولین چیزی که ذهنتون میاد چیه؟ همون ناسزایی که به شما گفته است، ناروایی که عمل کرده است. این اون انسان 5 سال قبل نیست، خیلی فرق کرده، شما، او، شرایط، همه چیز. اما اونی که تو ذهن شما مونده است همین نکته است، همه چیز رو به هم میزند، تمام معادلات رو به هم میزند. متاسفانه نمیشه جان برادر، اینو باید بیرون کرد، باید صفا کرد. هنر میخواد، کار سختیه، آسان نیست، طبیعیست. اگر کسی بزرگی میخواهد، اگر رشد روحی و کمال نفسی میخواد، باید کارهای سنگین انجام بده، نه کارهای سبک دم دستی. گاهی این بخشش ها ما به خاطر این است که زورمون نمیرسد کاری بکنیم، نه، اگر توانستیم از جان و دل بکنیم، اونجا مشخص میشه که ما کارستان کردیم، اونجا مشخص میشه که کار جدی انجام دادیم. فرمود فعفو وصفهو، در این موارد وظیفه عفو صف هست. حتی یعطی الله به امره، شما بگذارید کار رو، خداوند میداند چگونه صحنه رو نشان بدهد، عمل کند و به نتیجه برسد که ان الله علی کل شیء قدیر. در حقیقت ببینید، اف از اسامی حضرت باری تعالی عفو، ان الله عفو یحب العفو، خداوند عفو است و عفو رو دوست داره در بین انسان‌ها. انسانی که چنین روشی رو پیش می‌گیرد چی میشه؟ متخلق به خلق الهی میشه. یعنی انسان میل الهی شدن پیدا می‌کنه در این صورت، وقتی میتواند با عفو برخورد کند. و عجیب است آرامشی که به دنبال عفو در وجود انسان میاد. اینی که بالاخره شما همتون میگید در عفو لذتی است که در انتقام نیست، بالاخره جواب میدید، بعد میگید راحت شدم. اما وقتی عفو میکند انسان، همیشه لذت میبرد با مرور و به یاد آوردن این خاطره. یه لذت همیشگی در کامشه، دنیوی، اخروی، یه چیز دیگری است. خب پس بنابراین این چهارمین نکته و چهارمین رفتاری که باید در مقابل حاسدان نشان داد، عفو و گذشت، اجتناب از دوستی و نزدیکی. اول استعاذه، بعد اجتناب از دوستی و نزدیکی، سوم احتراز از مقابله بمثل، و چهارم عفو و گذشت. این شد مجموعه چگونگی رفتار با حاسدان در آیات شریفه، که دیگه فکر نمی کنم نکته دیگه در قرآن در این جهت باشد. اما قسمت پایانی بحث حسد که بسیار مهمه برای همه ما، این خیلی جدی است و حاجت به دانستن بیشتر اون داریم، بررسی راه‌های زدودن حسد است در آیات شریفه، که ببینیم حسد رو چگونه میشه از بین برد در وجود و در جان. به کمک آیات اینو بشناسیم و بکافیم و به دست بیاریم. 1، خیلی زیباست، من اینها رو سعی میکنم دیگه حالا روش خودش بگم خدمت عزیزان. اولین نکته، دعا و طلب حقیقی. یعنی اولین نکته اینه که عزیزان، هیچ تعارفی هم نداره، هیچ تعارفی هم نداره، همه چیز در دست اوست. پیامبران الهی، اگر انبیاء الهی شدند، اگر به مقامات عالی رسیدند، ای دهنده عقل ها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. اگر مشیت الهی نبود نمی شد. اولیاء خدا اگر به مقاماتی رسیدند اگر مشیت الهی نبود نمیشد. این مفهومش جبر نیست، مفهومش عمیق‌تر از این حرف هاست، خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست. اگر خواست و مشیت الهی نمی بود، امکان آن دست نمی داد عزیزان. اینو باید بپذیریم و در تمام مراحل و در تمام هستی و در تمام جزئیات و کلیات اینو قبول کنیم تو وجودمون و برای همه چیز به این معنا دستمون به پیشگاه پروردگارمون باشد. یعنی همه چیز خودمون رو وابسته به اون بدانیم. این توفیق دست داد من بحث دعا رو باز خدمت عزیزان اخیراً در یه گفتگوی مطرح می کردم. ببینید، ما دعا رو رسمیت میدیم. امروز اکثریت شما انشاءالله همتون موفق بودید و این حماسه‌نامه زیبا رو خوندید و دلهاتون رو بردید، روحتون رو بردید کنار جبل الرحمه و با اونها که امروز منای خودشون رو گذراندند، حاجیان خانه خدا که از معرفت و شعور در عرفات و مشعر سرشار شدند، دیگه به منا رسیدند دیگه. طبعا مگه میشه کسی به معرفت و شعور برسد بعد قربان نشه؟ در عرفات تن رو گذاردند، در مشعر جان رو گذاردند، بعد چیزی نمون دیگه. پس باید به کجا برسند؟ به فنا. به فنا باید. به جای فنا کجاست؟ منا، سرزمین فناست. اونها که رسیدن به این حقیقت و درک این کردند، اون کنار جبل الرحمه وقتی ایستاده بود فرزند فاطمه اون جملات رو میگفت، شما هم خوندید. ببینید عزیزان، جان و حقیقت دعا دو چیز است که جان و حقیقت بندگی است و الا دعا ارزش نداره بدون این دو نکته. یک، ذل و حقارت بندگی در پیشگاه و حضرت عزیز. دوم، فقر و نیاز در پیشگاه غنی مطلق. تا زمانی که انسان اون خشوع و خضوع و ذل بندگی رو در پیشگاه خداوند نداشته باشه و اون فقر رو در تمام هستی و تهی بودن رو در پیشگاه او نبیند، به هیچ کجا در بندگی نمیرسد و دعا او هم طعم دعا ندارد. عذرخواهی میکنم، تکدی گریست، گدایی است. یک چیزی خواهند داد که برو تو بندگی چون گدایان به شرط موز مکن که خواجه خود روش بنده پروری داند. شما دعا کنید نه گدایی، خداوند تان چه میخواهید هم میده، چون تو میخواهی خدا خواهد چنین میدهد حق آرزوی متقین. آه، به شرطی که این دو نکته باشه، یعنی اون ذلت رو در تمام وجودمون ببینیم و اون فقر رو ابراز کنیم. بعد کسی که این ذلت رو در قبال او و فقر را در پیشگاه حق دارد، در قبال دیگران و در مواجهه با دیگران عزیز و غنی است، سرشار از عزت و سرشار از غنا میشه، سرشار از غنا میشه. اولین نکته در مواجهه با حسد طلب و دعاست به این معنا. سوره مبارکه حشر آیه دهم، والذین جاءوا من بعدهم، میان پیامبر بعد از این مؤمنین، گروه های بعدی، خداوند داره شما ها رو میگه، کسانی که می آیند و یقولون ربنا، اینها میان میگن یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، خدایا ما رو مشمول غفران خودت کن و مؤمنین قبل از ما را هم مشمول غفران خودت کن. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا انک رؤوف رحیم، و خدایا از تو می‌خواهیم که تو وجود ما غل نسبت به دیگران مؤمنان قرار ندی. این همون حسده. ببینید این کت رو که لباس من رو که بالاخره لباس ها رو می‌بینیم، این یه رویه دارد، یه آستر دارد، اما بین این رویه و بین آستر این خیاط محترم اومده یه چیز دیگه هم قرار داده، بین این دو دوخته هست یه چیزی که این بهتر کت حالت ایستادگی پیدا کند و حالت برجستگی داشته باشد. به اون در کلام عرب غلاله میگویند، غلاله یعنی آنچه بین این دو فاصله میندازه میشه. غل یعنی اون عاملی که بین انسان ها فاصله میافکند. اون نفسانیاتی که بین انسان‌ها فاصله می‌افکنن، نفرت ایجاد می‌کنه، کینه ایجاد می‌کنه، بغض می‌آورد. غل یعنی اون عاملی که بین جان ما و فضیلت و حقیقت فاصله می‌افکنند. اون چه بر جان می‌آید و دل را از صفا و عرفان و نورانیت فاصله می‌کنه و جدا می‌کنه، این که غل به مصداق بارز اون حسد. اینو باید ببخشید من اینطور میگم زار بزنیم و از خدا بخوایم ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. خدا دست ما رو بگیر. اولین کاری که باید در زدایش حسد کرد ابتهال به درگاه خداوند بدون هیچ تعارفی و خواهش کردن و تمنا کردن. عزیزان من، قلب المؤمن بین اصبعی من اصابع الرحمن، جوری گفتن که دیگه بفهمیم واقعا این نیست، اما جوری گفتن که بفهمیم این دل انسان بین دو انگشت خداست. خدا انگشت ندارد، جسم نداره خدا، این برای این میگه ما بفهمیم استعاره است. قلب انسان بین دو انگشت خداست. یا قلبه یمینن و شمالا، این طرف اون طرفش میکنه خدا، بخوایم که خدا اون طرفش کن. ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا انک رؤوف رحیم. پس اولین راه مواجهه و زدایش حسد یک کار قلبی است، یک کار قلبی است که دعا و طلب خاضعانه و حقیقی است. این یک. دوم، راه دوم راه علمی و فکری است. این راه علمی و فکری است، اون قلبی بود، این علمی و کار فکری است. سوره مبارکه. حالا این چیه این کار علمی و فکری؟ تقویت معرفت توحیدی، تقویت معرفت توحیدی. آیه رو بخونم توضیح میدم. نساء 54. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. آیا شما، آیا این جماعت حسد میورزن به آن چه خدا از فضلش داده است؟ یعنی دارن به چی حسد میکنند اینها؟ به دلیل کوتاهی ذهنشون دارن به خدا رشک میبرن، به فضل خدا دارن رشک میبرن. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. مگه نمیدونن فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکا عظیما؟ اینکه چیزی نیست، خداوند به آل ابراهیم به کی داده است چنان و چنان ملک عظیم و غیره و میدهد. خیلی نکته مهمه که عرض میکنم عزیزان. ببینید، من خوف وقت رو دارم، فرصت نیست. دوستانی که اهل مطالعه اید، خودتون امکانش هست، مسلط هستید، جلد 70 بهار مجلسی رو مراجعه کنید. اونجا صفحه 241 مرحوم مجلسی شروع میکنه. و علم ان الحسد من الامراض العظیمه للقلوب ولا تداوى امراض القلوب الا بالعلم والعمل. از مهمترین بیماری ها و آسیب های جان حسد است و این امراض دوا نمیشن مگر با دو کار، یک کار علمی یک کار عملی. اول علمی است بعد عملی است. بعد شروع میکند دو سه صفحه اونقدر زیبا این بحث رو توضیح میده، فوق العاده است. من فرصت نیست، مایل بودم بخونم اما دیگه نمیرسیم به تمام کردن بقیه مطلب اگر وارد اون بشم. ببینید عزیزان، اگر ما معرفتمون به صفات خداوند جدی و کامل بشه، از بی خوبان کنده میشه حسد، بخل، خودشیفتگی، عجب، تکبر، همه اینها از بین میره. مشکل در توحیده. مشکل اینه که ما نشناختیم صفات الهی و نسبت خودمون رو با حضرت پروردگار. انسان این که واقف به حکمت خداوندی میشود، اسرار حکمت میداند، رازهای حکیم رو میشناسد و میدونه که اگر در هر کجای خلقت یه اتفاقی میفتد، این که آری و خالی از حکمت الهی نیست. دیگه این با خودش نمیتونه فکر کنه بگه ما که با فلانی هم کلاس بودیم، پس چی شد که اون بالاخره به اینجا رسید ما نرسیدیم؟ میداند که هزار نکته باریکتر زمو اینجاست. میداند که خداوند بدون علم و حکمت هیچ چیز را به هیچ کس نمیدهد. همیشه خدمت عزیزان در تفسیر گفتیم مشیت خدا مبتنی بر حکمت الهی است. اگه یهدی من یشاء است، یعنی خداوند یهدی به حکمتی من یشاء، و بر اساس حکمت است. اون کسی که حکمت حکیمانه و عام خدا را در وجود میداند و میداند هیچ جنبنده‌ای در وجود به جز حکمت الهی سهم خودش رو نمیبرد، تمام براش حسد معنی نداره. من در حقیقت اگر به داشته دارنده‌ای دارم رشک میبرم، به چی دارم رشک میبرم؟ دارم به فضل خداوند رشک میبرم. دارم من نعوذ بالله دارم رقابت با ذات حق میکنم. اگر من در معرفت توحیدیم بر مدار حکمت حرکت کنم، اگر من عدالت الهی رو بشناسم که بالعدل قامت السماوات و بالعرض، خداوند بر اساس عدل خودش با بندگان خیش داده و داشته میدهد و میستاند و میگیرد، تو اتل ملک منتشا تنزه الملک من منتشا، میدهد و میستاند. اگر من وسعت، دقت بفرمایید، همیشه هم میگم صفات خدا یه پیش صفت دارد، واسع، واسع المغفره، واسع العلم، واسع الحکمه. اگر ما واقعا بدونیم خدا وسعت در فضل داره، لا تنقص خزائنه، خزائن الهی هرگز پای. آیا اگر ببینید وقتی شما منابع محدوده، حالا از منابع برمیدارید چی میشه؟ کاسته میشه. اما منابع نامحدود که این حرفا رو نداره. منی که توانبندی برداشتن 50 کیلو بار دارم، 45 کیلو برام یه کمی سنگینه دیگه، 50 کیلو دیگه سختشه، 20 کیلو چیزی نیست. اما اگر یه قدرت، قدرت بی انتها باشه، کم و زیاد نداره اصلا، کاستن نداره دیگه اصلا، لایتناهی است. خزائن الهی لایتناهی است. اگر خداوند تمام هستی رو به یه انسان بدهد، میتواند تمام آن هستی را به تمام انسان ها هم باز بدهد. دقت کردین چی عرض کردم؟ اگر همه منابع خلقت رو خدا به یه انسان بدهد، و هو بکل خلق علیم، میتواند به تمام انسان ها باز همان مجموعه را یک بار دیگر و میلیارد ها بار عطا کن. پس من دارم به چی حسد میورزم؟ به علم کی؟ به فضل کی؟ این که ریشه الهی دارد، این که پایان نداره خزائن الهی. وقتی این معرفت توحیدی میاد بالا، وقتی من وسعت رحمت، وسعت فضل، عدالت، حکمت و به بقیه صفات خداوند واقف میشم و آشنا میشم، از بی خوبان ریشه حسد در وجود و جان برافکنده میشود. پس مشکل توحید است. باید بریم کار علمی بکنیم، باید بریم کار توحیدی بکنیم، معرفت توحیدی اونو بیاریم بالا، آشنا باشیم با اسماء و صفات الهی در پهنه آیات قرآن و بقیه منابعمون تا بفهمیم چه خبره. یک قدری بریم سرمون فرو ببریم تو این توحیدیات نهج البلاغه، یک قدری بدونیم این اسرار و رازهایی را که امیر ملک کلام پرده برداری میکند و میگشاید و بازگو میکند. پس دومین نکته کار علمی و فکری است که تقویت معرفت توحیدی است. باز هم در همین جهت که عرض میکنم، عرض به خدمتون، سومین نکته که بعد از، اگر ترتیب رو مجدد من بگم، ابتداعا کار قلبی لازم دارد که دعا و طلب حقیقی است، دوم کار فکری و علمی است که تقویت معرفت توحیدی است، سوم کار عملی است. خوب دقت کنید که واقع بینی و گریز از توقعات غیر معقول، این چیز مبتلا به واقع بینی و گریز از توقعات غیر معقول. من بخونم آیه رو توضیحش بدم، خیلی لازم داریم این رو. سوره مبارکه نساء آیه 32، و لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا الله من فضله ان الله بكل شيء عليم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. این حس تمنی، آرزو، خیال پروری، کاش من جای دیگری بودم. فخرج على قومه في زینه. قارون با اون موقعیت اقتصادیش دیگه اومد با خدم و حشم و اون خروج اجتماعی رو کرد و خودش رو نشان داد و به رخ کشید موقعیتش رو. بعد قرآن میگه گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، همه میگفتن ای کاش ما بچه قارون بودیم، ای کاش ما تو خونه قارون زندگی میکرد، ای بابامون بود، ای کاش این ننمون بود. اینا یا لیتلنا مثل ما اوتی قارون. فخسفنا بهی و به دار هل عرض، اون روزی که قارون با تمام ثروتش رفت، فرو کشیده شد، یه رانشی خدا ایجاد کرد، مدفون کرد، همه گفتن چقدر خوب شد که ما بچه قارون نبودیم. ببینید عزیزان، از مهمترین نکات نجات بخش انسان در زندگی واقع بینی است. واقع بینی است، گریز از توقعات و انتظارات بیهوده از خود و دیگران. ولا تتمنوا ما فضل الله، چرا واقعی فکر نمی کنید و بی خود ای کاش می گید و توقع می کنید که چنین و چنان باشد؟ چرا خودتون رو جای دیگری می گذارید؟ چرا خیال پردازی می کنید؟ واقع گرا باشید، بگریزید از توهمات و توقعات بیهوده و نابجا. از مهمترین مسائلی که حسد را از وجود انسان می بره اینه که انسان واقع گرا باشد، یعنی واقعا بتونه تحلیل کنه این فرد این چنین است، من این چنینم، جایگاه اون اینه، جایگاه من اینم. هیچ، من همیشه به دوستان عزیز میگم ببینید، اولا همانی که هستید به هستی خودمون اول واقف باشیم که کی ما، چی داریم، چیم، هستی ما چیست. مثلا کیم واقعا؟ بالاخره من کیم؟ گر خود ستایی دا خود شناسی داشتم، کیز خود بودن حراسی داشتم، من واقعا خودمو بدونم کیم. بعد از اینکه خودمو شناختم، ببینید من به همون که هستم خوشحال باشم، واقعا افتخار کنم و در صدد ارتقاء وجود خودم باشم، نه اینکه من ای کاش جای فلانی بودم، کاش ماشین فلانی رو می‌داشتم، کاش خونه فلانی رو می‌داشتم، کاش مدرک فلانی رو می‌داشتم، کاش زبون فلانی رو می‌داشتم، کاش نمی‌دونم چهره قشنگی زیبایی فلانی می... اینا همه می‌دونید چیه؟ تمام اینها ریشه های رشک و حسده. حسد اینطوری میاد تو دل، تا که گفتید ای کاش جای فلانی، فردا میگید کاش که همه خونش آتیش بگیره نباشه، هم ماشینش یک سیلی بیاد ببره، نمیدونم هر یک بیماری بیاد به جانش بیفته که نمیدونم این قدر رهناش دوتا بشه. فرض تا گفتید یا لیته، به تعبیر قرآن ولا تتمنو، این رشک میاد تو جان مینشینه. من افتخار میکنم به اینه که هستم. من به پدرم اگر کارگر است، اگر باسواد است، اگر بیسواد است، پدر من تو وجود تو هستی همین مرده، من بهش افتخار میکنم، به پدرم، همانی که هست. نمی گریزم از خودم، نمی گریزم از هویت و اصالت خودم، گریز ندارم. من داخل پرانتز مزاح میکردم به دوستان، رد میشدم تو بلوار و کیراباد، دیدم به فارسی، به فارسی ها نوشته هوم ویژن، به فارسی نوشته، باید حروف فارسی نگاه کردیم، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما، این نگاه کردیم خدایا چقدر باید خود باخته باشه انسان، چقدر باید گریز داشته باشه از زبان مادری، اونم چه زبانی، اونم چه ادبیاتی، کو ادبیات فارسی در دنیا؟ بیارید واقعا، نه ناسیونالیستیس حرف بنده نه هیچی، برید با ادبا و دانشمندان زبان شناس دنیا و ادبدان صحبت کنید، واقعا شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند فارسی که به بنگال می رود، ساقی حدیث سر و گل لاله می رود، وین بحث با سلاسه غساله می رود، شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند فارسی که به بنگال می رود. بعد حالا کار ما زارمان به اونجا کشیده است که بیام یک کلمه خود چه چشمنداز که خیلی قشنگتر از میشه، چه نیاز داریم به این؟ در دیوار هم معلصف می بینید این چیست؟ من افتخار میکنم به اونی که هستم، من به این که ایرانی هم افتخار میکنم، به این که پارسی زبانم افتخار میکنم، من افتخار میکنم به این قدرت بیانی که خداوند به من در زبان پارسی و این وسعتی که در زبان گویی پارسی به من داده است و بقیه خصوصیات، افتخار میکنم به آیین خودم، به شریعت خودم، به مرام خودم، به تفکر خودم. واقع گرایی عزیزان مهمترین از مهمترین عوامل نجات انسان است در زندگی و خوشبختی. و اگر انسان واقعیت را بپذیرد، اونگاه میتواند ارتقا پیدا کنه. انسانی که واقعیت را قبول نکرده همیشه یا پس میزند یا در جا، تا زمانی که ما واقعیت موجود رو نپذیریم نمیتونیم فکری و چاره‌ای برای ارتقا بکنیم. متاسفانه اونها این که توقعات، تمنیات، خیال پروری های خام دارند، کسانی هستند که اسیر دام حسد هم واقع میشن. راهش اینه که اینها رو از دل بیرون ببریم. گذشته از این یه سطح دیگه این جمله رو بگم، حالا که اینو گفتم، مثلا انتظار و توقع نگید که چی داری میگی آقا نفس از جای گرم بر میآید. اما بنده همیشه گفتم با افتخارم میگم اگه 4-5 تا بیت از ادب فارسی انتخاب کنم یکیش همین است: بی آرزو دلی است اگر مرحمت کنند، بی آرزو دلی است اگر مرحمت کنند، آنی که از قلم رو به امکانم آرزوست، آنی که از قلم رو به امکانم. خوشا به حال اون انسان هایی که آزادند از انتظار و توقع از دیگران. گمان میکنید بین زن و شوهر از مهمترین عواملی که آشوب بپا میکنه چیه؟ انتظارات و توقعاتی که از هم دارن. از مهمترین رازهای آرامش بخشی بین زن و شوهر کاهش سطح، نمیگم برداشتن، نمیشه، کاهش سطح توقعات بین پدر و فرزند، بین استاد و شاگرد، حکومت و رعیت، نمیدانم زن، همه جا این هست. کاهش سطح توقع خیلی ذهنیت ها رو از بین میبرد، خیلی تفکرات بد و منفی رو از بین میبره. یعنی وقتی انسان انتظارات و توقعات رو کاهش میده، بعد نگاه خوشبینانه میآید، به تعبیر فقیهان اصالت و صحه میاد، یعنی حمله بر صحت یا خوشبینی. منم که دیده نیالودم به بد دیدن هم میشود، منم که شهره شهرم به عشق ورزیدم، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدم. خب پس بنابراین دومین کار سومین شد، بله سومین نکته که کار عملی است، واقع گرایی و گریز از توقعات بیهوده نابجا. عجیب میتواند ریشه حسد را عملا بخشکاند در وجود انسان. چهارمین و نکته پایانی که فکر میکنم اساس کار تو همین گفت که شاهنامه آخرش خوش است، ملاک الامر خواتیمه، جوجه را چطور، این چهارمی اصلا مهمتره دیگه. چهارمین کار هم کار عملی است اما خیلی مشکل. مهمترین راهکار مقابله با حسد صبر و تقوا. 120 آل عمران، 120 آل عمران، ان عرض به خدمتون: تمسسکم حسنتون تسوهم و ان تصبکم سیعتون یفرهو بها. وقتی بدی به شما میرسه خوشحال میشن، وقتی خوبی بهتون میرسه ناراحت میشن. یعنی چی؟ یعنی حسدشون موجب چنین چیزی میشه. خب چیکار شما بود بکنید در قبال با اینها پیامبر مسلمانان، در قبال با چنین انسان و حسودی و حاسدی؟ و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. شما صبر و تقوا رو پیشه بگیرید، مثقال ذره از حسد بر جانتون نمی نشیند و اثر منفی نمی گذارد. خیلی روشن میگه قرآن صبر و تقوا. ببینید، خب اولا که می دانیم ما حقیقتا در همه صحنه های زندگی و در تمام حوزه ها واقعا اون شاه کلید موفقیت صبره، البته با همون معنی که در گام های موفقیت هم اینجا صبر رو گفتیم، گام پنجم بود صبر که خدمت دوستان اینجا گفتیم در سال 85 خدمت عزیزان. بعد از فکر و ذکر و شکر و علم، گام پنجم صبر، بعد محبت و رضا و توکل بود که خدمت عزیزان گفتیم. ببینید صبر به اون معنا، یعنی صبر عالمانه، یعنی این که انسان توانمندی های درونی خودش رو میکشد در مقابله با مواجهه با مشکلات و موانع، جنبش ها و جهش ها و خیزش های درونی نفس رو میتواند جهت بدهد و به کنترل درآورد. اینا میشه معنای درست صبر و خیلی از مباحثی که اونجا مطرح کردیم. خب این که صبر است و بالاخره در جای خودش موجب می شود که انسان می تواند. همین امروز یه جوانی من می گفت، جوانی چیزی مشاوری داشت، من صحبتی داشت بعد از کلاس، به من می گفت که من این راهکاری که شما گفتید مدتی دارم عمل می کنم و عجیب شده، عجیب توانمند شدم. یه وقتی یه چیزی می خوام بگم به کسی، یه کاری می خوام انجام بدم، یه 10-15 ثانیه روش می ایستم، بعد خیلی از حرفایی که می خوام بزنم دیگه نمی زنم، خیلی برخوردهایی که می خوام انجام بدم دیگه انجام نمیدم. یعنی یکی از ابتدایی ترین روش های تحصیل صبره، تقویت صبره، که یه تعنی یه تأمل دیگه، خیلی کار انجام نمیدیم. در مورد حسد هم این میشه سهمش، اما جان مطلب تو قسمت بعدیست. انتصبرو و تتقو، تقوا عزیزان. ببینید حسد، جهل، انشاءالله نوبت آینده یه چیز دیگه میگیم از این نوارز بت، انشاءالله یه آسیب دیگر رو نوبت آینده خدمتون خواهیم گفت. همه اینها، اینها ظلمتند، اینها تیرگی هند تو جان انسان میاد، و اون عاملی که میتونه این تیرگی ها رو بزنه کنار و نور در وجود انسان بیاره، من یتق الله یجعل له فرقاناست، تقواست. تقوای الهی نور در جان میآورد. نور که میاد دیو چو بیرون رود، فرشته در آید، میشه خلوت دل نیست جای صحبت از داد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. به برکت تقوا جان نورانی میشه، دیگه زشتی حسد تو وجود خودتون میفهمه نه، راضی نمیشه انسان به حسد. وقتی تقوا میاد انسان منو این مثلا عرض به خدمتون توهین به دیگران، مسخره دیگران کردم، نورانیت تقوا آنچنان خانه وجود و دل روشن میکنه که این نقاط تیره و ظلمت دیده میشه و انسان احتراز میکند، سیغلی میکند، سفر رو به کناری میزند و از نورانیت جان دیگه این ظلمت ها، این تیرگی ها باقی نمیماند و رخت برمیبندد و چنین حالتی دست میده. پس در مجموع سازوکارهای زدایش صبر در قرآن، ابتداعا کار قلبی است که دعا و طلب، دوم کار فکری و عملی است، تقویت معرفت توحیدی، کار فکری و علمی، سوم کار عملی به اصطلاح عرض به واقع بینی و گریز از توقعات غیر معقول، و چهارم هم صبر و تقوا. خب این چنین دیو شومی و چنین آسیبی رو خدمت عزیزان گفتیم و راه های مقابله با اون همه مقولات گفته شد. اجازه بفرمایید که من اینجا ختم کلام و سخن رو به کوی ادب ببرم و با ملاحت شیرین ادب پارسی سخن رو به پایان برسانم، که دفتر پنجم پیر قونیه در قالب مناجات، یعنی میخونید عنوان مناجات است، در قالب مناجات در دفتر پنجم بازگو میکند. حکایت همان کسی است که مدعی نبوت بود و چه بود و تمام میرسه، پایان اون حکایت هنوز نشده، اما اینطور وسطش مناجاتی میده، میگوید ای دهنده قوت و تمکین و ثبات، ای دهنده قوت و تمکین و ثبات، خلق را زین بی ثباتی ده نجات، خلق را زین بی ثباتی ده نجات، اندر آن کاری که ثابت بودنی است، قائمی ده نفس را که منسنی است. خدایا تو اون کاری که نیاز به ثبات دارد، این نفس من تا میخورد، نفس را بلند کن، میره سراغ چی؟ دعا، ابتهال. صبرشان بخش و کفه میزان گران، وارهانشان از فن صورت گران. خدا این نفس ما رو قوتش کن، قوی کن، تا از دغلبازان ما مسئول باشیم. حالا از میان همه چیزهایی که نفس را خم میکند، انگشت رو چی میگذاره؟ و از حسودی بازشان خر ای کریم، تا نباشند از حسد دیو رجیم. در نعیم فانی و در نعیم فانی مال و جسد، چون همی سوزند آمه از حسد، می سوزند مردم در حسد به مال، زیبایی، جمال و موقعیت دیگران. و از حسود در نعیم فانی مال و جسد، چون همی سوزند آمه از حسد، پادشاهان بین که لشکر می کشند، پادشاهان بین که لشکر می کشند، از حسد خیشان خود را می کشند، چشم در میارند، شکم می دارند، توطئه می کنند، ترور می کنند. پادشاهان بین که لشکر می کشند، از حسد خیشان خود را می کشند. عاشقان لعبتان پرگزر کرده قصد خون و جان همدگر، سینه چاک می کنند به عشق فلان کس که این بهشون جواب داده به او جواب نداده، به این لبخند زده به اون لبخند نزده، آدم می کشند، سینه می دارند، شکم پاره می کنند. عاشقان لعبتان پرغزر کرده قصد خون و جان همدگر، ویس و رامین خسرو و شیرین بخوان که چه کردند از حسد آن ابلهان، که فنا شد عاشق و معشوق نیست، هم نچیزند و هواشان هم نچیز، پا کلاهی که عدم بر هم زند، مر عدم را و بر عدم عاشق کند. یه تعبیر عجیبی رو اینجا مولوی داره که تو ادب فارسی کمتر این کلمه رو داریم، این ترکیب رو. در دل ندل، ببینید، در دل ندل حسدها سر کند، نیست را هست این چنین مستر کند. در دل ندل یعنی در دل بیدل، یعنی دلی که دل نیست، واقعا گل است، مشت گل است، ندل. ترکیب ترکیب خاص خودشه. در دل ندل حسدها سر کند، نیست را هست این چنین مستر کند. این زن، ببخشید از خانم ها عذرخواهی میکنم، این زنانی که از همه مشفقترند، یکی از تفکرات مثنوی در مولوی در محاسن زن اینه که زن رو مظهر محبت میدونه، این خیلی جاها گفته، میگه این زنانی که از همه مشفقترند، این زنانی که این همه خدا رأفت و محبت تو وجودشون قرار داده، بعد کسی اصلا مرد هرگز نمیتونه مبارزه رقابت محبتی با زن بکنه، این زنانی که از همه مشفقترند از حسد دو ذره خود را میخورند. نمیدونم دوستان فهمیدن معنا رو یا نه. ذره با ساتزاد به معنای هوو، هوو ها، از حسد دو ذره خود را میخورند. این زنانی که مظهر محبتن وقتی هوو دارن، اصلا این هوو هم رو میخورند، اصلا دیگه حسد موجب میشه که اصلا خود. خب حالا زنا که اینطور، بعد ببینید میگه تا که مردانی که خود سنگین دلند، از حسد دا در کدام این منزلند. زنا که اونقدر دل رعوفی دارن، حسد موجب میشه که همون میخورن. عرض به خدمت، اما این مردا که اون حالت رو ندارن، پس اینها چی دیگه؟ اینا بالاخره را عرض به خدمتون شب عید است دیگه، اما بازم وارد نشین، بهتر ملاحظات سیاسی رو داشته باشید. گر نکردی شهر، حالا چی میگه مولوی؟ خیلی زیبا. گر نکردی شهر افسونی لطیف، بردریدی هر کسی جسم حریف. اگر خدا چاره نکنه برای حسد، هر کسی حاضر است که به زمین بزند و نابود کند محسود خودش رو، با اون کسی که حریفشه و با او حسد میورزد. یعنی حسد میشه سم قاتل، میشه ابراز قدر. خواندیم شرع بهر دفع شر، شر بهر دفع شر رایی زند، شر بهرش دفع شر رایی زند. یک رأی باید داشته باشه، دیو را در شیشه حجت کند. باید این دیو نفس برخواسته و بر انگیخته حسد رو در زندان در دست حجت قرار بده، یه حجتی باشه برش حاکم کند. از گواه و از یمین و از نکول، تا به شیشه در رود دیو فضول. مثل میزانی که خوشنودی دوزد، جمع می آید یقین در هزل و جد. شهر چون کیله، شهر چون کیل و ترازو دان یقین، که بدو خصمان بهند از جنگ و کین. باید شهر بیاد یه میزانی و ترازوی قرار بده که با اون بسنجه انسان خودش رو در مواجهه با دیگران. حسد گر ترازون نبود، آن خصم از جدال، کی رهد از وهم حیف و احتیال. پس در این مردار زشت بیوفا، این همه رشک است و خصم است و جفا، این همه رشک است و خصم است و جفا. پس در آن اقبال و دولت چون بود، چون شود جنی و انسی در حسد. این ابدال چه مقدار مشکل تر بود، این دو سه بچم بخونم تمام کنم. آن شیاطین خود حسود کهنند، کهنه حسود این شیطان به ابلیس. به کی حسادت کرد؟ به آدم دیگه، شاگرد خصوصی دیگه. خب بعضی میگن آه شاگرد خصوصی دارید؟ آدم شاگرد خصوصی بود دیگه پیش خدا، من شیطان حسدش برد. آن شیاطین خود حسود کهنند، یک زمان از رهزنی خالی نیند. اما مشکل میدونین چی هست؟ وان بنی آدم که اسیان کشته اند، از حسودی نیز شیطان گشته اند. حسد عاملی میشه که انسان ها خودشون میشن یه پا شیطان ششدانگ. از نبی برخان که شیطانان انس، گشتند از مسخ حق با دیو جنس. برو قرآن رو بخون که شیطان انس با شیطان جن میشه هم پایه. چطور؟ و جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس من الجنه والناس. وقتی وسواس میگه خناس رو میگه خداوند، یکی شدن با هم. حسد عامل این شد. دیو چون تازه این که باز خوبه یه پله بریم بالاتر، دیو چون عاجز شود در افتتان، شیاطین وقتی نمیتونن کسی رو فریب بدن، دیو چون عاجز شود در افتتان، استعانت جوید و زیر انسیان. شیطان وقتی کمدش رنگ میشه دست دراز میکنه پیش انسان ها، شما کمک کنید به ما. پیش حسودان دراز میکنه دستش رو. گر شما یارید با ما یاری، جانب ماهید جانب داری. گر کسی را ره زدن در اندر جهان، هر دو گون شیطان برایت شادمان. وقتی کسی گمراه میشه شیطان انس و جن هر دون کف میزنن. بر کسی جان برد و شد در دین بلند، نوحه میدارند آن دو رشک مند. اگه کسی موفق شد هر دو شیطان جنی و انسی چی میشن؟ افسرده میشن. بیت آخر، هر دو میخوایند دندان حسد. وقتی کسی موفق میشه شیاطین میلرزن از حسد، جن و انس هر دو میخواین میگزند دندان حسد. بر کسی که دادی بورا خرد، بر کسی که دادی بورا، ادیب خداوند تربیت کننده، ادیب بورا خرد. برمیگردیم به بحث پیشین. اگر واقعا جهل در وجود انسان به معنای نادانی و به معنای حماقت درمان شود، بسیاری از مسائل دیگر هم به دنبال اون درمان می شود. متشکرم از حوصله عزیزان. السلام علیکم و رحمت الله.